پنج عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و این برنامه به همکاری تکنیکی شفیق عیار اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. آمریکا درباره تطبیق مجازات علنی در افغانستان ابراز نگرانی می‌کند. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، شب گذشته در واشنگتن به خبرنگاران گفت که تصاویر نشر شده از اعدام و شلاق علنی در شبکه‌های اجتماعی نقض آشکار و هولناک حقوق بشر بوده و باعث نگرانی است. اما حکومت طالبان می‌گوید که این مجازات یک بخش از شریعت اسلامی است و بنابر تقاضای مردم تطبیق می‌شود. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، امروز به رادیو آزادی گفت که حکومت طالبان با تطبیق این احکام ادامه خواهد داد. مقامات محلی طالبان در قندهار می‌گویند که با هیئت متشکل از عالمان دینی و بزرگان قومی منطقه چمن ایالت بلوچستان درباره درگیری‌های اخیر در عبورگاه سپین بولدک چمن گفتگو کردند. اعلامیه امروز دفتر والی طالبان در قندهار از قول اعضای این هیئت گفت که آنها می‌خواهند از چنین حوادث در آینده جلوگیری شود. اعلامیه می‌افزاید که طالبان در مجلس با این هیئت گفتند که طالبان برای دفاع از خاک خود اقدام کردند. عبورگاه سپین بولدک چمن هفته گذشته شاهد دو برخورد میان نیروهای طالبان و قوای سرحدی پاکستان بود که به اساس گزارش‌ها به طرفین تلفات وارد شد. طرفین همدیگر را به آغاز جنگ متهم کردند. آمریکا و متحدین در نشست دیروز شورای امنیت با روسیه متحد ایران درگیری لفظی داشتند. ادعای استفاده از طیاره‌های بی‌پیلوت ساخت ایران در اوکراین موضوع این درگیری لفظی بود. ایالات متحده سرمنشی ملل متحد را به تسلیم شدن به تهدیدهای روسیه و کوتاه آمدن در بررسی این موضوع متهم کرد. آمریکا و ایران در مورد کندی مذاکرات اتمی همدیگر را مقصر دانستند. و نتیجه نظرسنجی که برای برکناری ایلون ماسک از مقام ریاست اجرایی شرکت توییتر را اندازی شده بود نشان می‌دهد که اکثر مردم خواهان کنارگیری او از این مقام شدند. ماسک شام یکشنبه در پرسش از مشترکین توییتر خواسته بود که پاسخ بگویند که او از مقامش کنار رود یا نه. در این نظرپرسی میلیون‌ها تن اشتراک کردند، اما تاکنون مشخص نشده که ایلون ماسک چه تصمیم خواهد گرفت. او دو روز پیش گفت که به نتیجه نظرسنجی احترام می‌گذارد. بعد از اینکه آقای ماسک شبکه توییتر را با پرداخت 44 میلیارد دلار خرید، بسیاری از مدیران و متخصصان این شبکه از کارهایشان اخراج شدند. پایان اخبار. پنج و سی دقیقه عصر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. آمریکا میگوید تا زمانی که طالبان با وعده هایشان عمل نکنند، واشنگتن روابط خود با طالبان را گسترش نخواهد داد.
تصاویری که ما از افغانستان می‌بینیم که در آن مردم در ملای عام مورد ضرب و شتم و مجازات قرار می‌گیرند، این یک نقض آشکار و وحشتناک حقوق بشر است و ما را به شدت نگران می‌کند.
ملل متحد هشدار می‌دهد که زمستان دشوار پیش روست.
پارسال که بود قیمت ها پایین بود، خوب بود، کار بود. این سال نه کار است نه قیمت ها، خیلی بالاست دیگه.
مسابقات جام جهانی فوتبال چه خاطرات از خود در اذهان مردم به جا گذاشت؟
مهاجر بین فرزندان مهاجر بودن، ولی مدیریت فرانسوی ای ابتکار داشت و یا ای خلاقیت و ای بردباری داشت که از یک تیم تشکیلات که دوم جهان دوم شد.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
وزارت خارجه آمریکا میگوید تا زمانی که طالبان با وعده‌های خود به افغانان عمل نکنند، ایالات متحده روابط خود را با طالبان گسترش نخواهد داد. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید آمریکا در روابط محدود خود با طالبان موضوع حقوق بشر را جدی میگیرد و در حال رایزنی‌های گسترده با متحدان خود در این زمین است. نت پرایس با اشاره به شلاق زدن و اعدام در محضر عام همچنان گفته که طالبان با این اقداماتشان به حاکمیت اولشان باز می‌گردند و این وضعیت برای افغان‌ها و جامعه جهانی قابل قبول نیست. اما سخنگوی حکومت طالبان باری دیگر مدعی شده که تطبیق حدود خواست خود افغان هاست. جاوید فیضی با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
ادامه واکنش‌های بین‌المللی علیه تطبیق حدود از سوی حکومت طالبان، ایالات متحده آمریکا در تازه‌ترین واکنش بار دیگر تأکید کرده است که هر گونه تعامل با طالبان بر اساس اقدامات آنها در عرصه حقوق بشر انجام خواهد شد. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، اواخر شب گذشته به وقت افغانستان به خبرنگاران گفت که آنها واضح به طالبان گفتند که باید به وعده‌های خود به ایالات متحده، به ویژه افغان‌ها، عمل کنند. اما نت پرایس تأکید می‌کند که طالبان با توجه به اقداماتشان در عرصه حقوق بشر هنوز نتوانستند این درخواست را عملی کنند.
تصاویری که ما از افغانستان می‌بینیم که در آن مردم در ملای عام مورد ضرب و شتم و مجازات قرار می‌گیرند، این یک نقض آشکار و وحشتناک حقوق بشر است و ما را به شدت نگران می‌کند. با این کار طالبان به دور اول حکومت خود باز می‌گردند، دوره‌ای که هیچ افغانی نمی‌خواهد به آن بازگردد، افغانستانی که در آن فرصت، ثبات، امنیت و رفاه وجود نداشت.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید که ایالات متحده در روابط محدود خود با طالبان موضوع حقوق بشر را جدی میگیرد و در حال ریزنی‌های گسترده با متحدان خود در این زمینه است. نت پرایس افزود که طالبان همچنان تحت تحریم‌های شدید قرار دارند و به گفته وی تا زمانی که طالبان به وعده‌های خود به افغان‌ها عمل نکنند، آمریکا روابط خود را با آنها گسترش نخواهد داد. اما حکومت طالبان مدعی است که اقدامات آنها در زمینه تطبیق حدود درخواست افغان‌ها. زبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، بر رادیو آزادی گفت آنها حقوق بشری افغانها را رعایت می کنند و تطبیق مجازات حدود از سوی حکومتشان ادامه خواهد یافت.
این موضوع بخشی از قوانین اسلامی است. ما از جهان می خواهیم که به قوانین اسلامی احترام بگذارند و از قوانین اسلامی برداشت سو و اظهارات نادرست نکنند. چی در گذشته و چی در حال حاضر امارت اسلامی افغانستان قوانین اسلامی را تطبیق می کند.
حدود 16 ماه از تسلط مجدد طالبان بر افغانستان می گذارد. حکومت آنها برای اولین بار در 16 ماه قوس سال جاری خورشیدی تطبیق حدود و قصاص در محضر عام را از ولایت فرا آغاز کرد و تا کنون ده ها تن را به شمول زنان در شمار از ولایت ها به اتهام جرایم مختلف شلاق زدند. طالبان این کار را پس از آن انجام دادند که رهبر آنها ملا هبت الله خانزاده به قاضی های خود دستور داد تا در مورد جرایم خاص حدود و قصاص را اجرا کنند. اقدامات طالبان علاوه بر واکنش های داخلی، واکنش های گسترده بین المللی را نیز در پی داشته است. سرمنشی سازمان ملل متحد و سازمان عفو بین الملل مجازات متهمان در ملای عام از سوی طالبان را اقدام ظالمانه و وحشتناک خوانده و خواستار توقف آن شده بودند.
شنوندگان عزیز، در گزارش همکارم شنیدید که نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، میگوید این کشور در روابط محدود خود با طالبان موضوع حقوق بشر را جدی میگیرد و در حال رایزنی‌های گسترده با متحدان خود در این زمین است. نت پرایس با اشاره به شلاق زدن و اعدام علنی همچنین گفته که طالبان با این اقداماتشان به حاکمیت اولشان برمیگردند و این وضعیت برای افغان‌ها و جامعه جهانی قابل قبول نیست. همکارم مرسلین ارسلا در رابطه با واکنش‌های جهانی در برابر اجرای احکام قضایی توسط طالبان با سبحان الله مصباح حقوقدان مصاحبه کرده و در نخست از او پرسیده که روند محاکماتی حکومت طالبان از لحاظ حقوقی و قضایی چقدر شفاف و قانونی است.
حدود، دیت و قصاص از جمله مجازاتی است که در شریعت اسلام بر مبنای نصوص وضع شده. در این مورد هیچ شک شبهی وجود نداره. قوانین قبلی ما، کد جزای ما و قانون اساسی ما این موارد را در نظر گرفته بود. اما بحث اصول محاکماتی که یک موارد حدود و دیت و قصاص را به پیش میبره، در شرایط فعلی نسبت به ای که مشروعیت ملی وجود نداره، نسبت به ای که از سطح بین‌المللی مشروعیت به رسمیت شناخته نشده، در زمین محاکم که مستقل نیست و عادلانه نیست، بسیار بعید به نظر میرسه که عدالت به وجهش که لازم است، خصوصا در موارد حدود که موضوعات بسیار حساس است، یعنی به اساس یک شبهه بر مبنای احکام شرعی او از بین میره، این حدود ایجاب میکنه که اینا از احتیاط زیاد بگیره و این مجازاتی که اینا فعلا نافذ میکنه این مجازات نه شرعی است و نه هم عادلانه است.
بله، مثلا طالبان در تلاش مشروعیت بین المللی هستند در چنین یک خلای قانونی و اعتراض که از طرف جامعه جهانی در برابر احکام طالبان صورت میگیره، چقدر میتونه بر این تلاش های از اینا تاثیر بگذاره در عموم بالای وضعیت افغانستان و موقف جامعه جهانی در قبال افغانستان؟
استراتژی طالب تضادهایی وجود داره. از یک طرف اینا تقاضای شانی است که ما شرایط به رسمیت شناختن را تکمیل کردیم و تقاضایی است که به رسمیت شناخته شود. از طرف دیگر عمل کردی از اینا در خصوص تطبیق حدود و یا هم اینمی پروسیجر محاکماتی که اینا به فعلا به پیش برده، این در تضاد با خواستهایش است و در تضاد با خواست مردم افغانستان هم است، به خاطر که فقری که مردم افغانستان دامنگیرش است، بحران سیاسی که شدیدی که مردم افغانستان در کل با او روبرو است، وضعیت حقوقی، حکومتداری، وضعیت حقوق بشر، نقش خانما، مکاتب دخترها و امثال از این وضعیتی است که مشکلات اساسی است و مردم اساسا پشت راه حل این قضایا است، نه ای که اینا در این مقطع زمانی که افراد مسلکی ندارن، پروسیجر عادلانه و شفاف نیست، محاکماتی به جستجوی تطبیق حدود هستند تا ای که اینا بتانن به این طریق عدالت را تامین بکنن. بناهن لازم است تا تجدید نظر بکنن، توقف بسازه این موارد را و تا زمانی که اطمینان حاصل شود که پروسیجر محاکماتی درست است، قضات مردم مسلکی است، مستقل هستند، به شکل عادلانه بودنش قطعا شک وجود داره و این عدالت نیست.
با توجه به می خلای قانونی که در افغانستان وجود داره و با توجه به سخت‌تر شدن شرایط و موقف جامعه جهانی، وضعیت را شما می‌بینین که فقر و بیکاری متاسفانه به بلندترین حدش رسیده در افغانستان، آینده چگونه است در برابر افغان‌هایی که در افغانستان هستند؟
خب آینده بدون شک تاریک است. ببینین به این وضعیتی که فعلا ادامه داره، به این سیاست‌هایی که فقط یک نفر من حیث یک امیرالمومنین یک فرمان را صادر می‌کنه و این به شکل بالا 40 میلیون نفر تطبیق میشه، این درست نیست، این عادلانه نیست، این زمان نیست که به این رقم اینا حکومتداری خود به پیش ببره. وضعیت فعلی قابل قبول نیست. در این مورد لازم است که در قدم نخست خود امارت اسلامی زمینه را برای یک بحث ملی مساعد بسازه تا چوکات قانون اساسی پروسه در نظر گرفته شوه و راه حل برش پیدا شوه.
حقوقدان سبحان الله مصباح درباره تطبیق حدود در شرایط فعلی ابراز نظر کرد.
رادیو آزادی رو روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را می توانید روی این فرکانس ها هم بشنوید. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از زمستان دشوار هشدار می‌دهد. این اداره در حساب توییتری خود نوشته که میلیون‌ها خانواده افغان در زمستان امسال مجبور می‌شوند بین غذا و مواد سوخت یکی را انتخاب کنند. شماری از مردم نیز در گفتگو با رادیو آزادی از شرایط دشوار زندگی در زمستان امسال ابراز نگرانی می‌کنند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
هر دفعه که اینا اعلان میکنه که ما مثلا برای ملت مثلا زغال مواد غذایی را ارزان میکنیم، میبینیم که مثلا قیمت ها بالاتر میشه.
علی رضا در کابل زندگی میکند. او نگران زمستان است که سرمایش تا دروازه هر خانه در افغانستان رسیده است. میگوید امسال انتخاب بین تحمل سرمایه یا گرسنگی به او و بسیاری از مردم دشوار است. علی رضا به رادیو آزادی گفت:
پارسال که بود زغال تقریبا در 56 اینا سیرش بود، فلان کس تقریبا 110-120 سیرش است. ما مثلا مواد غذایی هم همیتون برابر شده، ما نمیتونیم مثلا همزمان مثلا سوخت و مواد غذایی همزمان بخرید.
حبیبه دیگر باشنده شهر کابل که خانم خانه و مادر سه کودک است میگوید بیکاری و افزایش قیمت ها خانواده او را در دوراهی برای خرید سوخت زمستان و مواد غذایی قرار داده است. او به رادیو آزادی گفت:
پارسال که بود قیمتا پایین بود، خوب بود، کار بود. امسال نه کار است نه قیمتا هم خیلی بالاست دیگه. اگر مواد سخت بخریم مواد خوراکه خرده نمیتونیم. اگر مواد خوراکه بخریم مواد سخت خرده نمیتونیم. زمستانم ناله که از
این باشندگان کابل در حال دشواری های زمستان امسال را نگران کننده می خوانند که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR هم از این موضوع نگرانی کرده است. UNHCR به روز سه‌شنبه در حساب توییتری خود نوشته است: در زمستان امسال میلیون ها خانواده در افغانستان مجبور می شوند بین غذا و گرما یکی را انتخاب کنند. این اداره همچنان نوشته که حمایت های بین المللی به خانواده های نیازمند کمک کننده خواهد بود. کمیته بین المللی صلیب سرخ یا ICRC هم روز جمعه گذشته با نشر گزارش های ویدیویی در حساب توییتری خود از مواجه بودن مردم افغانستان با فقر شدید و سرما در زمستان پیشرو و افزایش بیماری کودکان خبر داده بود. این کمیته در یکی از توییت های خود نوشته بود: مردم افغانستان با دو مشکل عمده تهیه غذا و گرم کردن خانه های خود روبرو هستند. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در حدود 16 ماه گذشته، فقر و بیکاری در افغانستان به گونه پیشینه افزایش یافته و این موضوع هموار نگرانی سازمان‌های بین‌المللی را به همراه داشته است.
در ولایت هرات یکی از زنان با فعال ساختن مرکز تولید مواد غذایی بعدها زن زمینه کار فراهم کرده است. زنان در این مرکز از سبزی‌ها و میوه‌ها ترشی، مربا و رب تولید می‌کنند. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
شماری از زنان کنار هم نشسته و سبزیجات را ریزه می کنند. آنان در مرکز تولید مواد غذایی ملکه جامی در شهر هرات از این سبزیجات ترشی می سازند. این مرکز تولید مواد غذایی از سوی نفسکل جامی، یک از زنان متشبث هرات فعال شده. نفسکل جامی 45 سال دارد. او می گوید هدف از فعال ساختن این مرکز فراهم ساختن زمینه کار برای زنان بی سرپرست و دختران محروم از مکتب است. در حال حاضر 50 زن و دختر در مرکز تولید مواد غذایی ملکه جامی مصروف به کار هستند. نفسکل جامی در این باره به رادیو آزادی می گوید:
اکثریت اینا نانوور خانه هستم که تا اولادا از اینا پدر اینا یا بیکار هست یا مشکل داره، ولی نمیتونه که همو خرج و مصرف زندگی به دست بیاره، ولی اینا از این طریق میتونن که همو مشیت زندگی خور به دست بیاره.
به گفته این نفسکل جامی، روزانه از 1 تن تا 2 تن تولیدات دارد. این مواد غذایی در کنار هرات در فراب، بادغیس، کابل، مزار، کندهار، غزنی و هلمند نیز مشتری دارد. لیمه 41 ساله یک تن از زنان شاغل در مرکز تولید مواد غذایی ملکه جامی است. لیمه میگوید شوهرش به علت مریضی کار کردن نمیتواند و او مجبور شده که در بیرون از خانه کار کند. او مادر 5 فرزند است و روزانه از ساعت 8 صبح تا 5 عصر کار میکند.
ما همینجگاه کار میکنم، خیلی خوشحالم. نانوار خانه خود ما 7 نفر پچ خود داریم. شوهر ما کار کرده نمیتونم، بوجه 5000 ما معاش میدم. خیلی خوشحالم که همینجی خانه بیرون میشیم، همینجگاه کار میکنیم.
به گفته اتاق تجارت و صنایع زنان در حوزه غرب، در ماه اخیر با گسترش بحران اقتصادی، زنان زیادی به خاطر پیدا کردن نان به خانواده‌هایشان به کار در بیرون از خانه روی آوردند. نرگس هاشمی، رئیس این اتاق، میگوید زنان با وجود چالش‌ها و محدودیت‌ها علاقمند فعالیت‌های تجارتی هستند. او درباره محدودیت‌ها در برابر فعالیت‌های تجارتی زنان به رادیو آزادی میگوید:
5000 خانم ما در اداد داریم که در هر گوشه کنار در زون غرب اینا فعالیت های تجاری دادن، ولی بنا به مشکلات اقتصادی نتونستن جواز تجارت به دست بیارن. در قسمت جوازها بیان برای خانم ها یک سهولت ایجاد بکنن، از خانم ها پول کمتری دریافت بکنن به خاطر جوازها.
این زنان و دختران در حال در مرکز تولید مواد غذایی ملکه جامی در شهر هرات مصروف به کار هستند که بحران اقتصادی در افغانستان رو به گسترش است. روز جمعه گذشته کمیته بین المللی صلیب سرخ با نشر گزارش‌های ویدئویی در حساب توییتری خود از مواجه بودن مردم افغانستان با فقر شدید و سرما در زمستان پیش رو خبر داده است. همچنین چهارشنبه هفته گذشته نهاد سازمان ملل موسوم به زنان سازمان ملل گفته است که زنان اکثریت جمعیت آواره در افغانستان را تشکیل می‌دهند. این نهاد ابراز نگرانی کرده است که بسیاری از زنان آواره در افغانستان در معرض خطرات فزاینده قرار دارند. با وجود مشکلات و محدودیت ها در برابر کار زنان، نفس کل جامی می کشد که هم نوعان خود را کمک کند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной. Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
در نشست دیروز شورای امنیت، آمریکا و متحدانش با ایران و متحدش روسیه در مورد ادعای استفاده از طیارات بی پیلوت ایرانی در حمله بر اوکراین درگیر شدند. مقامات اوکراینی میگویند که روسیه اخیراً با استفاده از طیارات بی پیلوت ساخت ایران بر زیربناهای اوکراین حمله کرده است. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
ایالات متحده آمریکا و متحدانش با ایران و متحدین روسیه در مورد ادعای غرب مبنی بر این که مسکو از طیارات بی پیلوت ساخت ایران در حملات به زیربناهای اوکراین استفاده می کند درگیر مشاجره لفظی شدند. در نشست بحث برانگیز دیروز شورای امنیت سازمان ملل متحد، ایالات متحده آمریکا و ایران همچنان یکدیگر را به مسئولیت توقف مذاکرات در مورد پیوستن مجدد اداره جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به توافقنامه هسته‌ای سال 2015 که دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا در سال 2018 از آن خارج شد متهم کردند. در این نشست ایالات متحده آمریکا همچنین سرمنشی سازمان ملل متحد را به تسلیم شدن در برابر تهدیدهای روسیه متهم کرد. در حالی که امروز درست 300 روز از تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین میگذرد، مقامات نظامی اوکراین میگویند که بر اساس گزارش‌های ابتدایی نیروهای روسیه در حملات اخیر بر این کشور از 35 طیاره بی پیلوت نو شاهد ساخت ایران استفاده کردند و از جمله این طیارات 30 فروند آن توسط سیستم‌های مدافع هوایی اوکراین سقوط داده شده است. وزارت دفاع اوکراین حملات اخیر نیروهای روسیه را یکی از عظیم‌ترین حملات توسط طیارات بی پیلوت از آغاز جنگ در ماه فوریه خوانده است. با گذشت 300 روز از تهاجم روسیه بر اوکراین، مسکو از راکت‌های نوه کروز و طیارات بی پیلوت ساخت ایران برای ضربه زدن به زیربناهای انرژی اوکراین به حیث بخش از یک استراتژی آشکار منجمد ساختن اوکراین و تضعیف روحیه مردم استفاده کرده است. در این حال ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در نخستین سفرش به مینسک در بیش از 3 سال گذشته، دیروز پس از دیدار با الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس در یک نشست خبری گفت که تقویت همکاری‌ها، افزایش تمرینات نظامی، اقدام‌های مشترک امنیتی، آموزش‌های نظامی و کمک‌های تسلیحاتی در آجندای بحث‌ها قرار داشته است. بلاروس در تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین یکی از محدود کشورهایی است که از ولادیمیر پوتین حمایت می‌کند.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
مسابقات جام جهانی فوتبال در قطر چه خاطرات از خود در اذهان مردم باقی گذاشت؟ این مسابقات در طول یک ماه گذشته صدها میلیون نفر را در سراسر جهان سرگرم ساخت. ده ها هزار نفر از ادیان، فرهنگ‌ها و رنگ‌های مختلف برای دیدن بازی‌ها از نزدیک در زیر یک سقف در قطر کنار همدیگر قرار می‌گرفتند. برای اولین بار مسابقات جام جهانی در شرق میانه و یک کشور اسلامی برگزار شد. در آغاز گفتگو از حامد علمی، نویسنده و تحلیلگر فوتبال پرسیدم که چه چیزی برایشان در این مسابقات متفاوت بود.
خب جام جهانی و بازی‌های المپیک چون هر 4 سال دایر میشه، طبعاً هر جام نزاد و جام گذشته بهتر می باشه به خاطر تکنولوژی به سرعت پیش میره و با استفاده از تکنولوژی و امکانات و رسانه ها این بازی ها جالب تر شده میره. چیزی که قطری ها امسال به جهان به نمایش دادن علاوه بر اینکه پول گزاف مصرف کردن، اینها خواستن خاصیت یا فرهنگ عربی اسلامی را و شرق میانه ای را هم با جهانیان به نمایش بگذارن. به نظر من آلگ مثال‌ها را میخوانم، نظریات مصاحبه را میخوانم، میشنوم، جهان یک برداشت متفاوتی از جهان اسلام از شرق میانه از کشورهای عربی دارن و فکر میکنم در آینده برای قطری ها در قسمت خصوصا گردشگری و سیاحی بساجد آواید خوب و یا یک مرجع در شرق میانه میباشن.
دمی مورد میخواستم از شما بپرسم علمی صاحب، روزنامه های لندن درباره ای جام، درباره قطر، درباره تنظیم این جام، مسابقات جام چه نوشته کردن؟
خب در کل اروپایی در اول شک و تردید های داشتن، حتی در اولین مسابقه آلمان ما شما دیدیم که اونها به حرکت نمایی نشان دادن که گویا مخالف هستن، ولی آهسته آهسته در تبصره ها، در صحبت ها، در نشرات در میبینیم که اینها ذهنیتشان متفاوت شده، تفاوت پیدا کرده و از قطر به خاطر میزبانی عالیش استقبال کردن. وقت تم سوالات که بوجه او کمرنگ شده، او به جایش هست ولی کمرنگ شده، بیشتر نشان میدن کشورهای جهان سوم و جهان دوم، کشورهایی که در اونجا حتی فرهنگ فوتبال رشد عمیق نداشته یا پیشینه سال گذشته طولی نداشته، در اونجا میتونه مسابقات برگزار شده و ای سر روی تحسینگی های فیپا به خاطر میزبانی سایر کشورها تاثیر می داشته باشه.
علمی صاحب، برای من مثلا بسیار جالب بود وقتی که علاقمندان ژاپن دیدیم بعد از مسابقه پایین شدن، امو چوکی ها را پاک کردن، چیزی که در اونجا بود، کاغذ ها و بوتل های خالی را جمع کردن. این برای من بسیار جالب بود. آیا چنین چیزی برای شما هم جالب بوده؟ چیزی به نظرتون رسید در جام در خلال مسابقات، بعد از مسابقات؟
خب المپیک ها و تو مسابقات جشنواره ها معمولا یک کشور نه امن ورزش نمایش میده، هم فرهنگ خود. یعنی ژاپنیا چی در 2002 که در ژاپن مسابقات داده فرهنگ نشان داده، چی در سایر مسابقات، این یک نمایش، یک سکوس، یک استیج است برای نشان دادن ارزش های کشور. همین که بیرق خود به کشور بلند میکنه، اتحاد بلند میکنه، حتی احزاب مخالف، سازمان های مخالف حکومت ها در اونجا صدای خودم بلند میکنن، این یک فرصت است که از او استفاده میشه و منوش داده میشه. برای کاملا جالب بود. بله، سایر کشورها هم که حتی افریقایی ها که موسیقی خود آوردن، با اون موسیقی سنتی خود آوردن در میدان رقص و پایکوبی کردن و لباس های خود نمایش میدن، یمش در کنار ورزش یک نوع نمایش فرهنگ و هنر و ادبیات و سایر مسائل. البته ما شما همزمان ده ها نمایشگاه دیگه در قطر داشته که هم از رسامی، هم از کتاب، هم از آثار خطی یپا، که این همش نشاندهنده یک جشنواره ورزشی فرنگی بوده در جهان.
علمی صاحب، میم به مسابقه فاینل یا نهایی، بسیار هیجانی بود، بسیار پرگول بود، تا آخرین دقایق کسی پیشبینی کده نمیتونست که کی برنده خواهد بود. کدام جنبهش و کدام یعنی بخشش برای شما بسیار جالب بود؟
چندین فاینل که بیاد دارم و یا در کلپ ها و تلویزیونش ویدیو شدیم، یکی از جالب ترین فاینلی بوده. معمولا در فاینل بازی ها بسیار خوب نمی باشه، به خاطر یک فضای فاینل چیز دیگه است. مثلا شما فاینل 1998 دیده باشین که بین برازیل و فرانسه، بخاطر یک فاینل بهروی بوده که خب فرانسه آمده که فکر میکنی 3-4 نفر برازیلی شکرپا روی میدان است، ولی در این باز فاینل تا آخرین حد، تا آخرین ثانیه ها، حتی با وقت اضافی کشانده شد، احتمال گل بود، تلاش بود، کار تیمی بود، بالاخره میخواستن نتیجه بگیرن. یک فاینل بسیار متفاوت بود. طبعا ستارگان در میان هر دو تیم میدرخشیدن. یک ستاره شما نقطه منفیش کمتر یافته میده که بگوین که این شخص یا فلان نتانست که به نمایش خوب بگذاره.
سوال اخیر من علمی صاحب، این گردهمایی عظیم از ملت ها و از مردم مختلف جهان با رنگ ها و ثقافت ها و دیدگاه های مختلف چی پیام میرسانه به بشریت در مجموع؟
خب هر شخص باید از این جشنواره یا از این مسابقات پیام خود باید بگیره، هر ملت باید پیام خود بگیره. این ارزش های فرهنگی داشت، ارزش های فردی داشت، ارزش های اجتماعی داشت، ارزش های سیاسی و ارزش های مدیریتی داشت. چیزی که برای ما مهم است است که و شخص خودم بسیار مهم است که شما دیدین در تیم ملی فرانسه اکثریت کسانی بودند که فرانسه الاصل نبودند، یعنی از کشورهای افریقایی، از کشورهای بودن یا مهاجر بودن یا فرزندان مهاجری بودن، ولی مدیریت فرانسوی ای ابتکار داشت و یا ای خلاقیت و و این بردباری داشت که از یک تیم تشکیل داد که دوم جهان دوم شد. یعنی ملت‌ها را ملت مهاجرین از خود ساخت و اون را به قهرمانان ملی خود تبدیل کرد. فردا امباپه قهرمان ملی فرانسه است. در حالی که در کشور ما قبل از زمان یک پارلمان باش، در پارلمان یک نماینده پارلمان بلند میشد و میگفت که این از کشور هستی، تو نیستی، تو فلان جای برو، تو فلان جای برو، در حالی که همون شخص شد، همون قوم شد هزار سال اضافه هزار سال به جغرافیا زندگی کرده باشد. البته سوال میکنم که کدام کشورها، کدام ملتها سزاوار آقایی دنیا هستند؟ این کشورها با این ذهنیت ها یا کشور ما با اون ذهنیت؟ این برای بسابش مزهنت داشت.
حامد علمی، نویسنده و تحلیلگر فوتبال، از خاطرات